والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أدائهم أجمعين اللهم أفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا رحم الراحمين. قبل از بیان عده‌ای از مقدمات برسیم به بحث اصلی که سابقا مطرح کردیم ناقص گذاشتیم و اون حقیقت حجیت در باب امارات و اولایون و کذالک در اصول عملیه. حالا بهش امارات میگن، حجج میگن، ادله هم میگن، گاهی هم عرض کردیم امارات رو هم میگیرن و یا خاص به موضوعات خارجی و ادله رو در موضوعات در احکام کلی و اصول هم که واضحه، اصول عملیه یا عقلیه است یا شرعیه یا هر دو با تصرفاتی که شده یا نشده. این اجمال عنوان بحث. عرض کردیم مبحث حجیت خبر و به حساب وجود خبر در دنیای اسلام از همون اوائل خب خواهی نخواهی محل کلام بود. اون چه که اوائل کار مطرح بود یک حساب بود، همونی که سابقا عرض کردیم در زمان دومی امیرالمومنین مطرح کردن که سنن شفاهی پیغمبر، اصطلاح سنن شفاهی رو در مقابل قرآن که احکام شرعی مکتوب بود، اون چه که به عنوان شفاهی از مصدر دوم تشریع که عبارت از سنت باشه اینها تدوین بشه. و عرض شد که اهل سنت هم دارن که عمر بعد از مدتی و قول خودش مشورت با اون گروه مشورتی که داشت نتیجهش به این رسید که این کار نشه، این عمل انجام نگیره و به اصطلاح یک اشکال معروفی که حالا من خود من هم هنوز واقعش برای من روشن نیست که زیربنای تفکر اون در این اشکال چی بوده، که این شبیه کتاب مشنای یهود میده. امروزه اونا تعبیر مسنا هم داره، مشنا هم داره که مشنا اهل کتاب. عرض کردیم یهود بعد از حضرت موسی به نظرم یک فاصله 300-400 ساله یا بیشتر، اولش الان تو ذهنم نیست، آخرش تو ذهنم، مجموعه سنن شفاهی پیغمبر رو جمع کردن غیر از تورات، اسم رو گذاشتن مشنا به همون لغت عبری که به عربی میشد المسنات، متنات با تا، که به فارسی ما میگیم المسنا. این بنان المسنا یا تورات حساب شد به لفظ عبری مشنا. و این کتاب از که در سال 217 میلادی، یعنی چیزی حدود 400 سال قبل از اسلام، تکمیل شد به صورت 6 جلد کتاب 6 مبحثه که تصور مبحث آخرش طهارته، طهارود، چاپ هم شده به عربی، هم چاپ شده فارسی هم دارن چاپ شده، من ندارم، من عربیش دارم.
چه سالی فرمودید
استاد؟ 217 میلادی. یکی از ربیونش این آخرین کسی است که اصلاحات نهایی رو کرد، هلاسی، علاسی هم چه اسمی، ربی هلاسی. بعد از این که توسط ایشان این کار تمام شد به عنوان به اصطلاح سنن شفاهی حضرت موسی. و عرض کردیم از همون اوائل هم عده از یهود که معروفن به یهود قرائی که شبیه معتزله ما هستن این رو قبول نداشتن، همون تورات رو قبول نداشتن. این عبارتی که از عمر نقل شده مشنا، که مشنا اهل کتاب یا کتاب الله رو با چیز دیگه مخلوط نکنیم، یا امم سابق بودن که غیر از کتاب الله چیزی نوشتن و تعل شده، و تعابیرش مختلف عرض میکنم چون نمیخوام وارد این بحث بشم. اجمالاً جلوی این کار گرفته شد، یعنی تدوین سنن پیغمبر. لیکن خب به ما اینکه در اسلام مسلماً سنت رسول الله دومین مصدر تشریع بود، اینکه قابل انکار نبود که، و این یک ضرورتی بود که سنت تدوین بشه. لذا عرض کردیم با گذشت زمان نیازی که جامعه اسلامی پیدا کرد به سنن، اینا رو مجبور کرد دو مرتبه رو بیارن به سنن پیغمبر. و عرض شد که تقریبا به طور رسمی اولین کسی که به فکر این کار افتاد عمر ابن عبدالعزیز بود و فرستاد مدینه. اون من یه وقتی اشاراتی کردم که این مجموعه سنن رو از کجا جمع آوری کردن، چون یه مقدار مکتوب بود یک مقدارم غیر مکتوب بود، شرح اینها خب خیلی شرح مفیده، لیکن جاش الان اینجا نیست. به هر حال این کار عمر بن عبدالعزیز که سنن پیغمبر رو جمع‌آوری کردن، این به سرانجام نرسید و عمر توسط بعضی از خود خاندان بنی مروان کشته شد به یا بنی امیه. این قسمون عرض کردیم کسی که اولین بار تقریبا، البته از همین قرن دوم، اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم، کارهایی که ابتداعا شروع شد توسط نوه‌های بعضی از صحابه بود که از همش مهمتر نوه عبدالله پسر عمرو عاص. این از اوائل قرن دوم کتابی منتشر کرد به نام صحیفه الصادقه، ادعا کرد که جدش، البته جد پدرشه، به نام عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو عاص، این شخص این کتاب رو که حدود 1000 حدیث داشت دیگه، یکی من اسمشون رو بردم سابقا وارد بحثش نمیخوام، یواش الله در شیعه هم شخصی به نام عمرو بن خالد به زید، زید در سال 121 شهید شده، اون عمرو بن شعیب سال 26 وفاتش. الان یه حالا فعلا وارد این بحث نشیم و کتاب‌هایی و نوشتاری در اون زمان یواش یواش ابتدا توسط نواهای صحابه مطرح شد. شاید قدیمترین کتابی که مطرح شد به عنوان شخص خودش مال امیرالمؤمنین بود، به عنوان القضایا و سنن الاحکام، که در کوفه منتشر شد و اختلاف هم شد که این مؤلف اصلی کتاب کیه. و بعدها کتاب مسند زید که الان موجوده، این رو ادعا کردن زید از پدرشون از زین العابدین، ایشون از پدرشون از امام حسین و از پدرشون از امیر سلام الله علیه. اینا همه به اصطلاح ما مسانید صحابه هستن که یواش یواش در دنیای اسلام پیدا شد. طبعا غیر از این مسانید و نوشتار، مطالبی هم به صورت گفتار بود و یعنی اون مطلبی رو که اینا در اول خواستن جلوشو بگیرن، این عملا راه افتاد. و طبعا با گذشت زمان، مخصوصا با دور شدن شهرها و اشتباهاتی که پیش می آمد، خصوصا کوفه که یک مقدار تفکرات عقلی‌گرایی به معنای قیاس، نه عقلی‌گرایی معتزله، یک جور خاصی تفکر داشتن، این زمینه این پیدا شد که بحث ها به دامنه مباحثی که بعدها اسم رجال گذاشتن پیش در کتب اهل سنت نوشتن، اول من فتش عن رجال فل عراق شعبه، ایشون متوفای 163، یعنی قاعدتا از زمان امام صادق دیگه این بحثا شروع شد که آیا این صدقه هست یا نه. میگن قبل از او هم محیط صحابه و به قول خودشون اولاد صحابه بود، هم تقریبا خیلی جرأت میکردن دروغای فاحش بگن، لذا این یواش های زمینه یه تدوین علم رجال و سند و بررسی ها و توضیحات کافی عرض کردیم که علم رجال چون در اصطلاح در اعداد علوم اعتباری قرار میگیره، این در گذشت زمان تطور پیدا میکنه، چون علوم اعتباری تمایزشون به اغراض و اهدافه. این که میگن تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، این در علوم حقیقی است مثل فیزیک و مثلا طب و اینها، اما در علوم اعتباری مثل علوم ادب مثلا یا فقه یا رجال یا اصول، در این علوم تمایزشون به اهدافی است که از فلسفه این علوم خواهی نخواهی بر اثر گذشت زمان تطور پیدا میکنه و خارج از اصولم نیست یا خارج از رجالم نیست، هر زمانی یک نیازی پیدا میشه و طبق اون هدف و طبق اون غرض علم تطور پیدا میکنه. اینا رو توضیحاتش سابقا گفتم، یالا اشاره اجمالی به کیفیت شکلگیری مباحثی که اصطلاحاً اسمش حجت شد فی ما بعد، که مهمش هم همون خبر واحد بود. البته خواهی نخواهی در میان دنیای اسلام خصوصا بعد از صحابه یک حجت دیگری هم شکل پیدا کرد که اصطلاحاً ما بهش مصادر تشریع میگیم، که معروف بین مسلمان ها کتاب و سنت بود. عرض کردیم از زمان دومی تدریجا مسئله به نام اجماع وارد شد، اجماع در میان اهل سنت جزء مصادر تشریع، و کذلک مسئله رأی که در قرن اول در مدینه به او رأی میگفتند، بعدها در کوفه به او قیاس گفتند. این دوتا از مصدر که از مصادر تشریع بود، اینها در زمان دومی. البته مثلا در کوفه توسط عبدالله بن مسعود بحث استحسان مطرح شد، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. حالا اگه این غیر از اجماع باشه، و تدریجا بر اثر گذشته زمان هم فرض کنیم مالک آمد گفت اجماع اهل مدینه بالخصوص حجته، اگر علمای اهل مدینه چیزی گفتن این مصدر تشریعه. این مجموعه تدریجا جمع آوری شد. مثلا این کتاب موطأ مالک اولین کتاب در این مجموعه است، به اصطلاح مجموعه ایست از احادیث و فتاوا، چه فتاوای خودش چه فتاوایی که ادعا میکنه علمای بلدی هازا یقولون و رأیت علمای بلدی یقولون، مرادش اجماع اهل مدینه. علی ای حال به هر حال اینا تدریجا که فرض کنیم مثل شافعی کتاب الرساله نوشته، قبل از ایشون ما اصول داریم اما فعلا در اختیار ما نیست، کتاب الرساله خب یه بحث تقریبا محدودی از اصول در متوفای 203-204، این یک بحث نسبتا محدوده، اما بعدها اصول خیلی به خودش شکل گرفت، یعنی از سالهای 250 ما مثل فضل ابن شازان داریم که مسائل خوب و اصولی رو مطرح میکنه، خود فضل رحمه الله مطرح میکنه، و از سالهای اواخر 200 و اوائل 300 همین اصول ما تقریبا شکل، اصول ما یعنی اصولی که الان اهل سنت دارن، چون اصول شیعه هم از اونها گرفته. و عرض کردیم در مباحث اصول در دو رشته اساسی بحث شد، یکی مباحث منابع تشریع، مصادر تشریع، اینم حجته، مثلا کتاب حجت، عقل حجت، قیاس حجت، استصحاب حجت. یکی هم مصادر یعنی کیفیت وصول و احکام که بحث خبر واحد مسئله مطرحش بود، یا اجماع در نظر شیعه، نظر شیعه اجماع جزو طرق اثبات بود نجزو مصادر. لذا کلیتا مباحثی که در اصول مطرح شد در دو محور اساسی بود، یکی حجت به معنای مصدر تشریع، یکی هم حجت به معنای طرق اثبات. این کلا شکل کلی بحث رو در ذهن مبارکتون باشه. این بخش دو طبعا بخش اولش هم مسئله انگیز شد، مثلا اجماع حجت هست یا نیست، البته این اختصاص به شیعه نداره، ظاهری ها هم که در قرن سوم هستن، داوود ابن علی اصفهانی، اینا هم قائل هستن که اجماع حجت نیست، قیاس هم حجت نمیدونن، منحصر در کتاب و سنت. عرضم به هر حال این بحث مصادر تشریع هم مطرح شد، اضافه بر او در طرق اثبات هم مطرح شد. وقت در بخش دوم که طرق اثبات بود، در این بخش خب همطور که در بحث یهود عرض کردم مخالف بودن عده با سنن شفاهی، در اسلام هم همینطور شد، مخالفین با سنن شفاهی رو اسلام معتزله گفتن. این بحث معتزله اونقدر پیش رفت، اینه این سرش اینه، اینقدر پیش رفت که یواش یواش اصلا منکر حجیت خبر شده، منکر حجیت به اصلاح حجج و امارات شده، گفتن اصلا جعل حجیت معقول نیست. از اینجا بگیرین تا کسانی که مثبت شدن، تا کسانی که رفتن بالاتر گفتن اصلا خبر مفید علمه. لذا طرح بحث در اون قرن سوم و چهارم و اینها بیشتر به این صورت بود، یک آیا خبر مفید علم هست یا نه، ادعای میگفتن خبر مفید علم، اصلا علمیه دیگه، علمه بحث چیز هست، ادعای میگفتن نه خبر مفید علم نیست. بحث دوم آیا حجت هست یا نه، این رو اصطلاحا گفتن مفید عمل، اصطلاح اینجوری بود الخبر لا یفید و علما ولا عملا، اولیش علم بود، دومیش که بحث حجیت بود بحث عمل بود، سومیش بحث سومیش اصلا امکان داره حجیت یا نداره. مثلا مرحوم سید مرتضی که خب کاملا تأثیر ایشان به مکتب عقلی واضحه، ایشون میگه امکان حجیت داره اما دلیلی بر وقوعش نداریم، مفید علم نمیدونه، مفید عمل هم نمیدونه، اما امکان حجیت رو قائله. وقت در مقابل بعضیشون میگن امکان نداره، همین بحثی که ما مطرح کردیم و عرض کردیم، این چهار نکته اساسی در این مسئله عدم حجیت مطرح نظر بود که در بین علمای ما به ابن قبه نسبت داده شده و عرض کردیم این بحثی که اینا میخوان بکنن در حقیقت همون بحثی است که ما الان در علوم داریم، در فیزیک هم خبر حجت نیست، من را در حجت در فیزیک، در طب هم خبر حجت نیست. اینا میخواستم بگن در احکام شریعت هم همینطور فرق نمیکنه، در فقه هم همینطور. یعنی به عبارت اخرى ما بحثی به نام حجت گرایی نداریم، اون چی که داریم واقع گراییه، باید سعی کن به واقع برسه. این بحث این که این حجته این اصولا مطرح نیست، این زوایه. و عرض کردیم خلاصه کلام ابن قبه و معتزلهی که در این تفکرن اینه: یک، احکام تابع مصالح و مفاسدن که اینا واقعی هستن، نفس الانبیا هستن. دو، خبر شأنش طریقیت صرفه، اگر چیزی شأنش طریقیت صرف او چیزی اضافه نمی کنه. شما اصل تو آینه میبینه، آینه چیزی اضافه نمی کنه. اگر معمم این شما رو معمم نشون بده، بی عمامه این با عمامه بی عمامه، این که آینه چیزی اضافه نمی کنه، اونی که طریق صرفه چیزی اضافه نمی کنه. سه، این طریق صرف گاهی ثواب میره گاهی خطا میره و اینم امر واضحه که چون طریق صرف. چهار، اگر خطا رفت به ثواب رفت که چی، اگر خطا رفت یا مصلحتی از دست شما میده، مصلحت ملزمه، یا مفسده‌ای به دست شما میاد و این حق قبیحه، از حکیم چیز قبیحه. مثل فرض کنیم مسئله گیاهی، شما فرض کنیم یه دکتری گفت این گیاه برای شما خوبه، این کاری نمیکنه حرف دکتر، واقعیت منعکس میکنه. شما اگر مصرف کردین درست گفته بود نافعه براتون، درست نگفته بود شما رو بدتر میکنه، حتی گاگای خب میدونیم به کشتر هم میده استعمال بعضی از داروها اشتباهن. علی حاله، پس بنابراین خلاصه بحثی رو که اینا مطرح کردن، این طایفه از معتزله، چون دیگه وارد بحث حجیت میخوایم بشیم، این بود که اصلا امکان تعبد نداره، امکان نداره که شارع حکیم ما رو متعبد بکنه به چیزی که شأنش طریقیت صرفه، به این چهار نکته ای که هست. و در مقابل اینها، چون عامه مسلمین که قائل به تعبد بودن، اصلا عامه مسلمین نه بحث امکان وقوع هم قائل بودن، اصولا دیگه از قرن دوم به بعد در میان اهل سنت تعبد به حجیت خبر، حجیت تعبدی خبر، خوب دقت بکنی، حجیت تعبدی خبر استاندارد علم بود. یعنی اگر کسی میگفت خبر حجت نیست، مثلا میگفت این دیوان است، مثلا عقل نداره، از دنیای علم خارج میشد. اگر کسی میگفت خبر، در سالی که من عرض کردم کران در میان شیعه ما این رأی نداشتیم، این اشتباهی است پیش آمده، اصلا در میان شیعه بحث حجیت خبر نداشت، حجیت تعبدی خبر. و عرض کردیم بیشترین قسمتش هم رفت رو خبر عدل، اصولا رفتن رو خبر عدل، حجیت تعبدی خبر عدل، شارع مقدس خبر عدل رو حجت تعبدی قرار داده. پس غیر از بحث امکان وقوع رو هم قبول داشته، اما خب اینا این شبهشون بود. و در مقام جواب خوب دقت بکنیم، انصافش ما عرض کردیم اگر این چهار مقدمه رو قبول کردیم حق با ایناست، مثل در باب طب ما مقدمات رو قبول داریم، شما در باب طب قبول داریم دیگه. لذا این بحث پیش آمد که ما اگر در فقه میخوایم امکان تعبد رو اثبات بکنیم، باید یکی از این چهار مقدمات رو خراب بکنیم، یه راه دیگه غیر نداره. مشهور بین اشاعره مقدمه اول رو خراب کردن، مشهور بین اشاعره گفتن احکام تابع ملاکات و مصالح، گفتن نه مصلحت در خود انشاءه. اینا که رفتن روی ملاکات و گفتن ما ملاکات نداریم، اصلا اشاعره عقل عملی رو منکر شدن، اینکه یک فعل حسنه یک فعل قبیحه، ملاکات و حسن و قبح و اینا کلن منکر شدن. و از کردیم خب راه‌های مختلف دارن، شاید یکی از بهترین راه‌هاشون که الان هم دنیای غرب داره شسام که، اما هر روز که غزالی در نزدیک 900 سال قبل گفته، خلاصه اشکال غزالی اون چه که ما به عنوان حسن و قبح اخلاقی میبینیم و اخلاق خوب میبینیم، اینا فطری و وجدانی و ارتکازی نیستن، به اصطلاحی که امروز متعارف شده انگیزه های شرطی شدن. این حرف رو در اول مستصفه در اول جلد اول مستصفه، چه تعبیر انگیزه های شرطی شده به کار نبرده، من دارم بکنم همین بحثی که امروز به عنوان انگیزه های شرطی شده مطرح میشه. ایشون میگه مثلا اگه بچه دروغ گفت پدرش زد تو گوشش، این تو ذهنش میاد که دروغ یک تو گوشی داره، این یواشاش تو ذهنش میاد رابطه بین دروغ و قبح پیدا میکنه، والا میگه دروغ قبیح نیست، که گفت دروغ قبیح. این چون همراه بوده با یک زجری، این تصور برش پیدا شده که مسئله دروغ قبیحه، والا نه صدق حسنه نه دروغ قبیحه الاخری. پس یک بحثی که اشاعره پیش آمده، البته یک بحث این بود. بحث دومی که پیش آمده این که گفت که خبر طریق صرفه، عدهشون گفتن نه، نسبت داده شده به عده از فقهاشون. البته در این نسبت حالا کی گفته کی نگفته، مثل بحث های دیگه میدونیم، ما همیشه این بحثی میکنیم که در نسبت ها توی دنیای اسلام همیشه اختلاف هست. نسبت داده شده که طبق خبر انشاء حکم میشه، طبق خبر انشاء حکم. اگر طبق خبر انشاء حکم شد طریق صرف نیست، مصوبه است، روشن شد؟ اگر بنا شد طبق خبر انشاء حکم بشه، یعنی طریق صرف نیست، این عبارتون اخرى این طریق صرف نیست. پس یک راه جوابم این بلا تصویب میشه دیگه. این راه رو عرض کردم در کتاب مثل احکام آمدی نسبت میده به فقها، پیش معروف ما به تصویب اشعری، نه این تصویبیست که فقها قائلند به تعبیر، البته دو تا کلام آمدی ری. چون عرض کردم بحث تصویب تو خبر نیست، اساسا بحث تصویب تو اجتهاده، اشتباه نشه. اهل سنت مرحوم شیخ چون در بحث حجیت زن آورده این اشتباهه، اساسا بحث تصویر که مطرح شد در اجتهاده. اجتهاد در اصطلاحشون اگر در موردی ما دلیلی بر این، اگر در موردی این حکم در شریعت نیست، دقت بکنید، اینم از زمان صحابه مطرح شد، چون در زمان صحابه مثلا در قرآن نیست، ما هم که صحابه هستیم نیست، پس این حکم نیست. اینا توجه نشده دنیای اسلام و علمی که ازش مطرح شده، متاسفانه ما شیعه همشون که در قول امروز فیزیکی از اونا دور بودیم، در فکری هم از اونا دور بود، اونا در عهد صحابه این مطلب رو مطرح کردن که این حکم نیست، نه دلیل نداریم، ما الان میگیم دلیل نداریم، در عهد صحابه میگن نیست. به قول اینا میگفتن چرا؟ چون یا قرآن یا سنته، کسی از پیغمبرش این بودن نه، قرآن هم که نیست. مثلا در قرآن 4-5 تا حد ذکر شده، حد محارب و سرقت و زنا، میگفتن حد شرب خمر نیست چون در قرآن نیامده. صحابه هم پرسیدن کسی از رسولاش گفتن نه، پس نیست. حالا که نیست، آمدن با یک به قول خودشون جهد علمی که اسمش قیاس گذاشتن، این رو ملحق به یکی از حدود کردن، این اسمش اجتهاد بود، اجتهاد نیست. پس اجتهاد اصطلاحی اساساً این بود، جایی که حکم نیست و بخواهیم اون جایی که حکم نیست از مجموعه احکام دیگه در بیاریم. متوجه شدید چی میخوام بگم؟ این رو اسم میتونن اجتهاد، میتونن تصویب. لذا خواهی نخواهی این سوال برایشون مطرح شد، تصویب یعنی چی؟ وقتی میگه نیست، این میگه ثواب یعنی چی؟ ثواب اون نیست دیگه، وقتی نیست به چی؟ اصحابه دیگه، اصحابه معنی داره، نیست نیست دیگه. لذا توضیح رو در احکام آمدی هم داره، اصحابه به این معنا اگر خدا جعل میکرد، این رئیس که مشتهد گفته، این مورد اصحاب یعنی اگر با... یعنی به ازال ازا ما عرض کردیم کرارن، حالا بین مردم معروف شده اصولی قیاس رو میگن، همون تمثیل منطقیه، عرض کردم این نیست قیاس، حقیقت قیاس یک نوع فضاسازیه، اونی که در اسلام قیاس آمد یک نوع فضاسازیه، یعنی ما مجموعه احکام شریعت رو میبینیم، با این مجموعه که نگاه بکنیم شرب خمر رو ملحق به حد قصف بکنیم، 80 تا زیاد
الان بدی هم نبوده.
بلا؟
روش بدی هم
نبوده.
چرا بد بوده؟
میگن روایت صحیحه اما قبول نداریم. اهل بیت حرفشون بود که هست، همه چیز هست. این مشکل هم مبنا، خب مبنا باطله. خب وقتی رفت در خانه وصایت نرفتن نتیجهش همین میشه. لذا دقت بکنید در اجماع هم حرفشون همین بود. اصلا اجماع چرا از زمان دومی؟ چون مسائل جدید زیاد وارد شد. لذا عرض کردیم ایشون یک گروهی داشت با عنوان مشاورین خودش، 30 نفر بودن، 15 تا از اهل مدینه انصار بودن، 15 تا از مهاجرین بودن. عبدالله ابن عباس جزو اینا نیست، اینه که تصور میکنم عمر مثلا با اون مشورت میکرد. این جزء گروه این، چون عبدالله بن عباس در ایامی که اون مدرک به خلافت رسید به قول خودش 10-12-13 ساله بود، بچه بود در اون حد، لیکن چون خیلی با استعداد بود عمر خارج از گروه باش مشورت میکرد. یعنی به اصطلاح یک جوانه مثلا در زمان فوت مثلا اون در حدود 23-24 سالش بود، 24 سال. یه جوان امیرالمومنین هست، طلحه، زبیر، امیرون، سعد بن ابی، اینا جزء گروه هست، جزء گروه های مشورتی این 30 نفر هست. اما خود عبدالله بن عباس که بعضی تصور میکنن نه باش مشورت میکرد، این درسته، اما جزء گروه نیست، جزء این جماعت این 15 نفر. اینه که من اسم بردم همه اهل مکه بودن، یعنی علی بن ابی طالب بودن، سعد بن ابی وقاص و طلحه و زبیر، همه اهل مکه هم مهاجرینن دیگه. از خود اهل مدینه هم قیس و سعد و بزرگان انصار، اینا هم جزء این گروه 30 نفره هست. خب این حرفش این بود که این حکم در اسلام نیست، خوب دقت بکنید. حالا که نیست رأی میگرفت، اگر همه موافقت میکردن میامد میگه آقا این گروه قبول کردن. قصه اراضی خراجی رو اینجور نقل میکنن دیگه. این بحث مطرح شد که آیا زمین عراق زمین بزرگی است، حاصل خیزه؟ خب عرض کردم تو مدینه، توی الان تو حجاز که حجاز میدونی سرزمین عربستان دو برابر ایران مساحتش، اما یه رودخونه نداره، هنوز هم نداره، نه که سابقا قبل از اسلام یه رودخانه های فصلی داشت که حالا اونا هم نیست. علی حاله و ایام اسلام، علی حاله وقت عراقی که عراق کلا میدونی از خراسان سابق کوچیک‌تر از استان خراسان بود، استان خراسان به تنهایی از عراق بزرگتر. اون وقت این عراق دو تا رودخانه قرآب نزدیک 930 کیلومتر از شمال عراق تا جنوب عراق، خب قابل قیاس نبود یک زمین پر. یه طرحی شد که بیایم این زمین رو که الان فتح کردیم بین نیروهای رزمنده و جنگنده تقسیم بکنیم، مثل تقسیم غنایم. رأی این شد که نه تقسیم نکنیم، اینو نگه داریم برای عامه مسلمان‌ها تدریجا از منافعش استفاده کنیم، شد اراضی خراجی. خراج در لغت عرب مصادف با کلمه درآمد در اصل خرج آمد دیگه، درآمد، زمین‌های درآمدزا، اراضی خراجی زمین‌ها، یعنی این رو به کسی تملیک نکنیم، در اختیار دولت باشه، اجاره میدیم زمین رو، اجاره میدادن پولش میاد به خزانه بین عامه مسلمان‌ها در تمام کشور اسلامی تقسیم میشه. این مراد از اراضی خراجی یعنی این. میگن عمر حدود یک ماه بحث میکرد، چون مثل طلحه ظاهرا قائل بود که تقسیم بکنیم غنایم، عده مثل امیرالمومنین قائل بودن که نه تقسیم نکنیم. آخرش رأی نهایی بر این شد که تقسیم نشه، آمادین اعلام کرد که رأی نهایی بر این شد که تقسیم نشه و این بمونه به عنوان اراضی درآمدزا، شد اراضی خراجی، همین اصطلاح مفتوح انوطن و اراضی خراجی از اینجا پیدا شد. یعنی حرفشون چی بود؟ حکم غیر منقول در اسلام نیامده، خوب دقت بکنید، غنائم در اسلام هست، فعلم و انما غنمتم، اما این مال منقوله، غیر منقول مثل زمین، مثل جنگل، مثل دریا، مثل رودخانه، اینا تو اسلام نیامده. حالا که نیامده چیکار بکنیم؟ خب دو رأی شد مطرح شد، رأی نهایی بر این شد که تقسیم نشه و به همین رأی اینم آمد اعلام کرد. ولذا عرض کردیم این در این مرکز مشاوره ای که قرار داد، در این مجموعه مشاورینی که قرار داده بود، یا به قیاس خودش عکس میکرد مثلا، یا مثلا همون فضا سازی، یا به اتفاق نظر. ولذا خوب دقت که من کران عرض کردم، هم اجماع هم قیاس یک زیربنا دارن از نظر حقوقی. اون زیربناش اینه که این حکم در اسلام نیست، این زیربنا هر دوست روشن شد، این حکم نیست. حالا که نیست، حاکم خودش با شواهد اینو درستش بکنه. این شد قیاس.
این شواهد چی از کجا؟
این فضا سازیه.
اگه گفتن که احکام اسلام محدوده، میگفتن خب اون مثلا صفاق سر جای خودش،
بحثی که امیر و مهم مطرح میکرد که هست اصلا. لذا اشکال دقت بکنید، اشکال ما با اهل سنت زیر بنا. و لذا الانم شما هر چی بخواییم بگیم که فرض به علی ابن ابی طالب گفت هست، اونا میگن عمر گفت نیست. اینه که اینا میگن ما به صحابه مطلقا مراجعه میکنیم، نکتش اینه، اینه خیال نکنیم که اونا مطلقا میگن درسته، شما راست میگین، علی ابن ابی طالب گفت هست، قبول، اما عمر هم میگفت نیست و هر دو صحابه هر دو رأیشون محترمه. دقیقا چی شد؟ طرح وصایت این بود که نه هر دو نیستن، این وسیع رسول الله است. وسایت در لغت عرب مثل وسله است، وسله. این استمرار وجود رسول الله است. این رو که ایشون بیان میکنن این هست، یعنی که امیر خب اونا اشکالشون سر وسایت بود، اصل اشکال. البته اینم انصاف بدین ها، یعنی خداوند متعال روی لطف و رحمت خودش نه برای اولی نه برای دوم بر هیچ کدوم از افراد خودشون لقب وسیع رو به کار نبردن، با اینکه خیلی احادیث در فضائل اونا جعل کردن، دیگه این یکی رو نتونستن جعل بکنن، بیان بگن این اولی وسیع رسول الله. مثلا امام خلیفه، البته اولین مطلبی گفتن با اون خلیفه بود، دومیش هم امارت المؤمنین، امیر المؤمنین. و امارت المؤمنین ارزش دینی نداره، مؤمنین جمع کنی امیر ما باشه حاکم باشه، این ارزش دینی نداره، این بار معنوی و بار کلامی به اصطلاح ما نداره. یه مسئله عادی است، مؤمنین جمع بشه که این پادشاه ما باشه، امیر ما باشه. و اما مسئله وصایت که بار اصلی رو داشت، اونا البته باش منکر بودن و سعیشون هم بر همین بود که این قصه رو کنار بزنن، خودشون با همین قواعدی که الان براتون عرض کردم. بعدها در قرن دوم و سوم، خوب دقت کنید، بحث خبر مطرح شد. پس خبر الان اجتهادی که ما میکنیم روی خبره، مثلا این خبر قبول بکنیم، خبر معلوم شد، اجتهاد اول چیز دیگه بود. اون اجتهاد اول توش تصویب مطرح کردن، خوب دقت کردیم. این روایتی که در بخاری هم از رشته هدل حاکم فعصاب فلهو اجران، این اجتهاد، یعنی این اجتهادی که ما اول ازا یکی از اشکالاتی که به اخباری ها میشه، میگن مثلا اصولی ها اجتهاد میگن اجتهاد مال اهل سنته، اجتهاد اهل سنت اولیش اون بود، طبیعتا ما اون اجتهاد نداریم، طبیعتا ما نداریم، روشن شد؟ ما خیلی ادعا بکنیم میگیم دلیل پیدا نکردیم، نمیگیم نیست، اونا میگفتن نیست. الان هم ابن حزم میگه نیست، فرق ما با ابن حزم اینه، ابن حزم میگه اگر در مطلبی آیه یا روایت صحیح نباشه نیست، یه حرفش اینه. ابن حزم معاصر شیخ طوسی 453 وفاتش، خوب دقت بکنه منتوشه مطلب. این اطلاع به مبانی و تفکرات دیگران کاملا ضروریه. پس بحث سر این شد، این ولذا آمده میگه، میگه عده ای که در اجتهاد قائل به تصویب شدن تو خبر هم همونو گفتن، تو خبر هم همونو گفت، روشن شد؟ دو مطلب بود، یک اجتهاد اولی بود، اصلا کلا فهم میکنه اجتهاد دیگریه، این خبر قبول بکنیم یا نکنیم، سندش صحیح هست یا نیست، قابل اعتماد هست یا بحث دیگری غیر از اون بحثه. این هم شد اجتهاد. اشکالی هم که ابن قبه داره رو اجتهاد اول نیست، رو اجتهاد دومه، روشن شد؟ اشکالی که معتزله می کردن، اونایی که مثل ابن قبه بودن، رو این اجتهاد دومه نه اجتهاد اول، چون اجتهاد اول رجوع به نظر کارشناس و خبره است. من عرض کردم چون آقایون خیلی بحث مفصلی کردن به ذهن بنده، حالا آقایون قابل قبولش، قیاس یا اجتهاد که در اول بود یک نوع فضاسازی بود و لذا آمدن گفتن این فضاسازی اگر از مجتهد باشه قبولش میکنیم، مجتهد نباشه قبول نمیکنیم. مثل فرض کن رجوع به طب، اگر طبیب گفت این دوا رو بخور قبول، اما اگر یک پیرزنی گفت این دوا رو بخور یا یک برد دهاتی مثلا عوام اصلا یک چیلر ما رو قبول نمیکنیم. اجتهاد اول اون بود، بعد که مسئله حجت خبر و این طرق مطرح شد، خواهی‌نخواهی اجتهاد دوم اومد. اشکال ابن قبه این است که این اجتهاد البته اجتهاد اول هم اشکال داره، اما اشکال اون اشکال دیگریه غیر از اینه. این اجتهاد این است که شما خبر میدین مثلا فلان میگه پیش پیغمبر بودن اینجور گفتن، این نمیتونه به اصطلاح تأثیر گذار باشه، این طریق صرفه. آیانی که به اصطلاح نسبت دادش به فقها، کسانی که قائل به تصدیق اوتا، نه طریق صرف نیست. پس راه دومه از جواب ابن قبه، روشن شد؟ این طریق صرف نیست، طریق این خبر انشاء حکم میشه. ولذا ما کرارا عرض کردیم پیش عده معنای حجیت جعل بدله یا حکم مواصله، اصلا این جعل بدل، اصلا معنی حجیت این جعل بدل. پ-
پس اون روشن شد اشکال ابن قبه رو شروع حل کردن. اشکال ابن قبه چهار مقدمه داره، اون چهار مقدمه رو شما قبول میکنید، کما اینکه ما در طب قبول میکنید، در فیزیک قبول میکنید، در نجوم قبول میکنید. این اشکال اگر قبول بشه خب واقعا معنی داره که خبر حجت باشه. لذا میگه امکان نداره تعبد. شارع حکیمی که مصالح و مفاسد در نظر گرفته این خصوصیات رو ببینه، امکان نداره جرح تعبد بکنه. و حقا با ایشانه، انصافا حق با ایشانه، اون مقدمات چهار تا مقدمه رو قبول بکنیم، حق با ایشانه. پس جواب دوم، اشکال مقدمه دوم رو انکار کردن، گفتن نه این خبر طریق صرف نیست. اگر مطابق با واقع بود بله طریق صرفه، اما اگر مطابق واقع نبود این انشاء حکم میکنه، جعل بدل میکنه، طبق این حکم جعل میشه. پس این موضوعیت هم داره، طریقیت صرف نداره. این هم راه دوم. راه سوم، بیشتر از میگم این تصویب رو در کتاب میگم، این بحث تصویب یک مشکلی داره. ما شما که دیگه مدت ها از درسشی برده، یه مشکلی اهل سنت دارن در اسناد اقوالشون، خیلی مضطربن و تحلیل محل کلامشون، و این طبیعیه. بین اونا شهرها دور بود، حرفا بود، نسخه ها بودم، خطی بود، چی بود. همین ابوالحسن اشعری که ما بهش تصویب نسبت میدیم، تصویب اشعری، در خود کتاب احکام نوشته قول به تخته ازش نقل شده. اصلا منظورش قول به تصویب باشه. حالا با اینکه ما اشد انواع تصویب به اون نسبت میدیم الان، چون در حوزه ما در رسائل شیخ نقل کرده. اصلا ابن به اصطلاح عامدی در جزری، در عامدی به اصطلاح در عامدی در این چیز در احکامش میگه که از ابوالحسن اشعری دو قول نقله، هم تصویب هم تخته. خب ابوالحسن اشعری امام فی المنزله، وقتی از اون دو قول نقل میشه که بقیه انصاف بکنه، یه مقداری انصاف. ولی زمان من همیشه عرض میکنم صرف عمر تو این جهت نکنید، چون به جایی نمیرسه، به جایی هم بند نیست. اگر مصادر اولیه موجود باشه حالا نگاه بکنه، گاهی هم تو خود اون عبارت ها ابهامایی داره. حالا توی بحث مکاسب امروز رو میگیم، یک ابهامای طلادی در معاتات در شیعه داشت، سنی هم همین ابهام رو دارن. گاهی خود بحث اصولا یک ابهامهایی پیدا میکنه در نقل. این رو در بحث اجتهاد در تصویب در عامدی به فقها نسبت میده، در تصویب. مثلا اگر فقهات این فقیه به این نتیجه که حد خم شرب خم 80 تازیان است، این میگه این حکم واقعی میشه در حد دو، میگه وهادا مذهب الفقها. وقت تو بحث حجیت میگه این اون بحث در اینجا میاد. اگه این دوتا رو با هم زمیمه بکنیم، چون یک کسی رو من بحث میگرد که نه آبا مثلا تو فلان کتاب اونجوره، مثلا بابا اینا کتاباشون مختلفه، خیلی وارد به کتابات اینا ارجاع ندید، به یک جای درست درمون نمیرسه. اگر این مطلب عامدی درست باشه که در اونجا نسبت به فقها داده و در بحث خبر تصویب رو گفته، مثل که در اجتهاد گفتیم اینجا همونطوره، پس این میشه قول فقها اگر قبول کردیم. عرض میکنم من همش با اگر میگم، چون ممکن است بعد به من اشکال بگیم در فلان کتاب اینطور اومده، میدونم خبر دارم اومده. حالا ما به یک کتاب میگیم اگر باشه منسوب به فقهاست. به هر حال هر کسی که خبر رو از طریقیت صرف خارج کرد، طبیعتا این حرف رو قائل میشه. روشن شد؟ پس مبنای دومی که در جواب آمد، این جواب آمد که ما اصولا خبر رو طریق صرف نمیدانیم، غیر از طریقیت موضوعیت برش قائلیم. طریقیت ذاتی داره اما موضوعیت هم داره. اگر مخالف واقع بود انشاء حکم، جعل حکم، جعل حکم مماثل، مماثل یعنی بدل، جعل بدل، انشاء حکم، طبق او حکم جعل میشه. یعنی مماثل با معدای اماره حکم جعل میشه، مثل معدای اماره حکم جعل میشه. جعل مماثل هم بهش میگن، جعل بدل هم میگن، انشاء. این تعابیر رو دیگه نمیخواد من خیلی توضیح بدم. این هم رأی دوم. میمونه رأی سوم، یعنی مقدمه سوم و چهارم. دیگه میخوام شرح بدم، یه دقیقه وقت مونده، دو دقیقه باشه فردا.